قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل هفتم. زمستان سخت بود. هوای طوفانی و برف و بوران داشت و بعد یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید بنای آسیاب بادی می کوشیدند، چون کاملاً از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودند و می دانستند عدم موفقیت آنها و تأخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خوشنودی بشر حسود خواهد شد. آدم ها از روی بغض می گفتند که موجب خرابی آسیاب اسنوبال نیست. می گفتند دلیلش نازک بودن دیوار هاست. حیوانات با این که این حرف را قبول نداشتند، مصمم شدند دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به ضخامت 3 فوت بسازند. به طبع به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت مدیدی سنگ ها زیر توده برف بود و کار پیش نمی رفت. در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد، ولی کار جان فرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند. همیشه سردشان بود و معمولاً گرسنه بودند. فقط باکسر و کلوور خود را به دست یأس و ناامیدی نسپردند. اسکویلر خطابه های قرایی درباره لذت خدمت و شأن کار ایراد می کرد، اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که من بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری می یافتند. در ژانویه آذوقه کم آمد. جیره قله به میزان قابل توجهی کاهش یافت و اعلام شد که به هر یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود قله داده خواهد شد. بعد کاشف به عمل آمد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است. جز معدودی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود. گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاله و چغندر گاو نمی خوردند. با قحطی فاصله ای نداشتند. پنهان نگاه داشتن اوضاع از دنیای خارج امری حیاتی بود. خرابی آسیاب بادی آدمها را گستاخ کرده بود و دروغهای تازه‌ای راجع به قلعه حیوانات رواج می دادند. بار دیگر شایعه شده بود که حیوانات از قحطی و ناخوشی در شرف مرگند و دائما با هم می جنگند و به هم نوع خوری و بچه خوری افتاده اند. ناپلئون که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع کمبود آذوقه آگاه بود، به فکر افتاد از وجود آقای ویمپر استفاده کند و اخباری که شایعه ها را خونسا می سازد منتشر کند. حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یک بار به قلعه حیوانات می آمد تقریبا تماسی نداشتند، ولی حالا چند تایی که اکثرشان گوسفند بودند انتخاب شده بودند که به طور تصادف به گوش ویمپر برسانند که میزان جیره افزایش یافته است. به علاوه ناپلئون دستور داد که پیت‌های تقریبا خالی آذوقه را تا نزدیک لبه آن از شن پر کنند و روی آنها را با باقی مانده آذوقه بپوشانند. در موقعیت مناسبی ویمپر را به انبار بردند و پیت‌های آذوقه را به رخش کشیدند. ویمپر اقفال شد و به طور مرتب به دنیای خارج گزارش می‌داد که در قلعه حیوانات کمبود آذوقه نیست. با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری قله از جایی تهیه شود. در این روزها ناپلئون کمتر آفتابی می‌شد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه که درهای آن را سگهای هیولایی محافظت می کردند می گذراند و اگر خارج می شد با تشریفات و همراه اسکورتی متشکل از 6 سگ بود که نزدیک به او حرکت می کردند و به هر که به او نزدیک می شد می غریدند. صبح‌های یک شنبه هم دیگر حاضر نمی شد و دستوراتش را به وسیله یکی از خوک‌ها که بیشتر اسکویلر بود ابلاغ می کرد. یکی از یک شنبه ها اسکویلر اعلام داشت مرغ‌ها که دوباره آماده تخم گذاشتن هستند باید تخم‌ها را تحویل دهند. ناپلئون به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود. قیمت تخم مرغ‌ها غله و غذای مورد نیاز مزرعه را تا تابستان و رسیدن اوضاع مساعدتر تأمین می‌کرد. وقتی مرغ‌ها این مطلب را شنیدند، قلقله وحشتناکی راه افتاد. احتمال لزوم چنین فداکاری قبلاً اعلام شده بود، ولی آنها باور نمی‌کردند که ممکن است روزی عملی شود. مرغ‌ها خود را آماده کرده بودند تا در بهار کرچ بشوند و گرفتن تخم‌ها را در این موقع جنایت محض می‌دانستند. از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پیش آمد. مرغ‌ها تحت رهبری سه مرغ اسپانیایی خیلی جدی تلاش کردند که خواست ناپلئون را خونسا سازند. به این منظور بر شیب سقف‌ها تخم می‌کردند و در نتیجه تخم‌ها به زمین می‌افتاد و می‌شکست. ناپلئون به سرعت و بی‌رحمانه دست به کار شد. دستور داد جیره مرغ‌ها را قطع کنند و حکم کرد هر حیوانی که به آنان حتی یک دانه برساند محکوم به مرگ خواهد شد. سگ‌ها مراقب بودند که دستورها اجرا شود. مرغ‌ها 5 روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و برای تخم گذاری به لانه‌های خود برگشتند. در این فاصله 9 مرغ تلف شدند. اجسادشان در باغ میوه دفن شد و شایعه کردند که مرغ‌ها از بیماری خروسک مرده‌اند. ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرغ‌ها در موعد معین تحویل داده شد و ماشین باربری بقالی هفته یک بار برای بردن تخم‌ها به مزرعه آمد. در این مدت از اسنوبال خبری و اثری نبود. چنین شایعه شده بود که او در یکی از دو مزرعه مجاور فاکس وود یا پینچ فیلد مخفی شده است. روابط ناپلئون با زارعین مجاور کمی از پیش بهتر بود. مقداری الوار از 10 سال قبل که درخت‌ها را انداخته بودند در حیاط انبار شده بود و حالا کاملاً خشک و مناسب بود. ویمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد الوارها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و آقای فردریک هر دو طالب خرید بودند. ناپلئون مردد بود که کدام را انتخاب کند. هر وقت به نظر می آمد که قصد معامله با فردریک را دارد، اعلام می شد که اسنوبال در فاکس وود مخفی شده است و هر زمان که به معامله با پیلکینگتون متمایل می شد، شایع می گشت که اسنوبال در پینچ فیلد است. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد. اسنوبال شبها مخفیانه به مزرعه آمد و شد می کرد. این خبر طوری حیوانات را مضطرب ساخت که شبها خوابشان نمی برد. شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه می آید و مرتکب انواع و اقسام کارهای زشت می شود. غله می دزدد، سطل شیر را واژگون می کند، تخم مرغ ها را می شکند، بذرها را لگدمال می کند و جوانه درخت های میوه را می جود. رسم بر این شده بود که هر وقت خرابکاری پیش می آمد به اسنوبال مربوطش می کردند. اگر شیشه پنجره ای می شکست یا راه آبی مسدود می شد، می گفتند که اسنوبال شبانه آمده و مرتکب آن شده است. وقتی کلید انبار آذوقه گم شد، تمام حیوانات مزرعه متقاعد بودند که اسنوبال آن را در چاه انداخته است. و عجیب این که حتی بعد از آن که کلید را که به اشتباه زیر کیسه آذوقه گذاشته بودند پیدا کردند، باز همه به اعتقاد خود باقی بودند. ماده گاوها همه با هم می گفتند که اسنوبال مخفیانه و شبانه به جایگاه آنها می رود و آنها را در عالم خواب می دوشد. شایع بود موشهای صحرایی که در آن زمستان اسباب زحمت شده بودند همه با اسنوبال هم دستند. ناپلئون مقرر داشت که نسبت به فعالیت‌های اسنوبال رسیدگی دقیقی به عمل آید. در حالی که سگ‌ها در کنارش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند، خارج شد و از قسمت‌های مختلف تفتیش کامل به عمل آورد. هر چند قدم می‌ایستاد و زمین را برای یافتن رد اسنوبال بو می‌کرد. تمام زوایای طویله، گاودانی، لانه‌های مرغ و باغچه را بو کشید و تقریباً همه جا رد اسنوبال را پیدا کرد. پوزه پهنش را به خاک می‌مالید، چند نفس عمیق می‌کشید و با صدای وحشتناک اعلام می‌کرد: اسنوبال اینجا بوده، بویش را می‌شناسم. و به اسم اسنوبال سگ‌ها دندان نشان می‌دادند و قرشی می‌کردند که خون را در بدن منجمد می‌کرد. حیوانات خود را کاملاً باخته بودند. به نظر می‌آمد که اسنوبال اثری است نامرئی که تمام فضا را احاطه کرده و آنها را به هر خطری تهدید می‌کند. هنگام شب اسکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از وجناتش وحشت می‌بارید گفت: مطلب مهمی است که باید بگویم. در حالی که جهش‌های کوتاه عصبی می‌کرد، فریاد کشید: رفقا، مطلب فوق‌العاده وحشتناکی کشف شده است. اسنوبال خود را به فردریک، مالک پنج فیل که قصد دارد به ما حمله کند و مزرعه ما را بگیرد، فروخته است. قرار است در وقت حمله اسنوبال راهنمای او باشد. موضوع از این هم بدتر است. ما تصور می کردیم دلیل تمرد اسنوبال خودخواهی و جاه طلبی اوست، ولی رفقا ما در اشتباه بودیم. علت اصلی تمردش را می دانید؟ او از همان ابتدا با جونز هم پیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود. تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به جا مانده و ما اخیراً کشف کرده ایم ثابت شده است. به عقیده من این موضوع مطالب بیشتری را روشن می کند. رفقا، مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر کوشش کرد که ما شکست بخوریم؟ حیوانات گیج و مبهوت شده بودند. این دیگر بالاتر و بدتر از داستان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا به عمق گفته اسکویلر پی بردند. به یاد داشتند و یا فکر می کردند که به یاد دارند که اسنوبال در جنگ گاودانی پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد و یک لحظه حتی وقتی که ساچمه‌های تفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود نایستاد. ابتدا کمی مشکل بود که این کارها را با طرفداری از جونز منطبق کرد. حتی باکسر که سوال نمی کرد متحیر بود. نشست و پاهای جلو را زیر بدنش تا کرد، چشمانش را بست و با کوشش بسیار افکارش را منظم کرد. گفت: من باور نمی کنم. من خودم دیدم که اسنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلافاصله پس از جنگ به او نشان شجاعت حیوانی درجه یک ندادیم؟ اسکویلر در پاسخ گفت: رفیق، اشتباه کردیم. حالا از روی مدارک محرمانه ای که به دست آورده ایم می فهمیم که او می خواسته است ما را گمراه کند. باکسر گفت: ولی او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاری است. اسکویلر فریاد کشید: این هم قسمتی از نقشه بود. تیر جونز فقط مختصر خراشی ایجاد کرد. اگر شما می توانستید بخوانید، من این مطلب را از روی نوشته خودش به شما نشان می دادم. نقشهشان این بود که اسنوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند و تا حدی هم موفق شد. مگر به خاطر ندارید درست وقتی که جونز و افرادش در داخل حیاط بودند چطور اسنوبال پشت کرد و فرار کرد و عده‌ای از حیوانات هم دنبالش رفتند؟ و آیا باز به خاطر ندارید درست لحظه‌ای که همه را وحشت گرفته بود و چنین به نظر می رسید که همه چیز از دست رفته است، رفیق ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت جلو شتافت و دندانهایش را به پای جونز فرو برد. اسکویلر از سمتی به سمتی پرید و با صدای بلند گفت: رفقا، این را که حتماً به خاطر دارید. وقتی اسکویلر قضایا را اینقدر دقیق ترسیم کرد، به نظر حیوانات آمد که همه را به خاطر دارند. به هر حال فرار اسنوبال را در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردند، اما باکسر هنوز قانع نشده بود. بالاخره گفت: من باور نمی کنم اسنوبال از ابتدا خائن بوده است. آنچه بعد از آن کرده امر دیگری است، ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی رفیق خوبی بوده است. اسکویلر در حالی که شمرده و محکم صحبت می کرد گفت: رفیق، رهبر ما رفیق ناپلئون قطعاً اعلام داشته است که اسنوبال از ابتدا، بلکه حتی قبل از آن که فکر انقلاب در سر باشد، عامل جونز بوده است. باکسر گفت: خب، پس قضیه صورت دیگری پیدا کرد. البته اگر رفیق ناپلئون چنین میگوید، حتما صحیح است. اسکویلر فریاد کشید: رفیق، حالا با دید صحیح قضایا را میبینی. ولی با چشمان کوچک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت. برگشت که برود، ولی مکسی کرد و به طرز مؤثری اضافه کرد: به همه ی حیوانات این مزرعه هشدار میدهم که چشمهای خود را کاملا باز کنند، برای اینکه شواهد موجود به ما نشان میدهد که در همین لحظه و در بین ما عده‌ای از افراد مخفی اسنوبال هستند. 4 روز بعد هنگام عصر ناپلئون دستور داد که حیوانات در حیاط جمع شوند. وقتی که همه حاضر شدند، ناپلئون که هر دو نشانش را به سینه داشت، با 9 سگ غول پیکرش که اطراف وی جست و خیز می کردند و با غرش خود ستون فقرات حیوانات را به لرزه می انداختند، ظاهر شد. همه حیوانات بر جای خود ساکت ایستادند و از ترس سر به گریبان داشتند. گویی از پیش می دانستند که امر وحشتناکی در شرف وقوع است. ناپلئون ایستاد و با ترش رویی نظری به حضار انداخت. سپس زوزه بلندی کشید. با آن صدا سگها جلو پریدند و گوش 4 خوک را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت می نالیدند جلوی پای ناپلئون انداختند. از گوش خوک ها خون می چکید و سگها از بوی خون هار شده بودند. در بهت و تعجب عمومی 3 تا از سگها به طرف باکسر پریدند. باکسر که حمله سگها را دید، سم عظیمش را به کار انداخت، لگدش در میان هوا به یکی از آنها اصابت کرد و او را نقش زمین کرد و سگ ملتمسانه به ناله افتاد و 2 تای دیگر دومشان را لای پایشان گذاشتند و فرار کردند. باکسر به ناپلئون نگاه کرد تا بداند سگها را باید رها سازد یا زیر پا له کند. ناپلئون خطوط چهره اش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند. به محضی که باکسر سمش را بلند کرد، سگ زخمی زوزه کنان دزدانه گریخت. هم همه خوابید. 4 خوک در حالی که از وحشت می لرزیدند و از تمام خطوط چهرهشان آثار گناهکاری خوانده می شد، در انتظار بودند. ناپلئون به آنان گفت که به جنایتهای خود اعتراف کنند. خوک ها همان 4 خوکی بودند که وقتی ناپلئون جلسات 1 شنبه را موقوف ساخت، اعتراض کردند. هر چهارتا اعتراف کردند که از زمان اخراج اسنوبال مخفیانه با او در تماس بوده اند. در تخریب آسیاب بادی به او کمک کرده اند و توافق کرده اند که مزرعه را تسلیم فردریک کنند. اضافه کردند که اسنوبال به طور خصوصی به آنها اعتراف کرده که از سالها پیش عامل مخفی جونز بوده. وقتی اعترافات تمام شد، سگها بیدرنگ گلوی خوک ها را پاره کردند و ناپلئون با صدای وحشتناکی پرسید: آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد؟ سه مرغ اسپانیایی که مسئول طغیان مرغ‌ها در مورد تخم مرغ‌ها بودند، جلو آمدند و گفتند که اسنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده است و آنها را اغوا کرده که از اوامر ناپلئون سرپیچی کنند. آنها نیز کشته شدند. بعد قاضی جلو آمد و اعتراف کرد در خرمن برداری سال گذشته مخفیانه 6 ساق گندم دزدیده و شبانه خورده است. بعد گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده است. می گفت این عمل را با پافشاری اسنوبال کرده. سپس 2 گوسفند دیگر اقرار کردند که قوچ نری را که از فدائیان ناپلئون بوده، موقعی که سرفه می کرده آنقدر دوانده اند که مرده است. همه در همان محل به قتل رسیدند. اعتراف ها و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته ها پشته جلوی پای ناپلئون ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین گشت. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تمام شد، بقیه حیوانات غیر از خوک‌ها و سگ‌ها با هم به بیرون خزیدند. همه هراسان و پریشان بودند و نمی‌دانستند که جنایت حیوانات در همدستی با اسنوبال تکان دهنده تر است یا کیفر بی‌رحمانه‌ای که شاهدش بودند. قدیم از این مناظر خونین و به همین مقدار رقت‌انگیز زیاد دیده بودند، ولی به نظر همه چنین می رسید که اتفاق اخیر که بین خودشان واقع شده بود از اتفاقات قبلی وحشتناک تر است. از روزی که جونز مزرعه را ترک گفته بود تا امروز هیچ حیوانی حیوان دیگری را نکشته بود. حتی